در خداست که را گرفته، برای اینکه خدا بینات درون و بیرون رو در برابر او قرار داد. این با داشتن بینات درون و بیرون نابینا شد، اونگاه به مغالطه تندر داد. از اون به بعد خدا او را به حال خود رها میکند. للبسنا علیهم ما یلبسون. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ساعت 22. اینجا قم است، رادیو معارف. به نام خدا. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی و با صلوات بر محمد و آل محمد، از شما دعوت میکنم با این بخش خبری همراه باشید.
اللهم صل على محمد و آل محمد.
رئیس مجلس ضمن تجلیل از تعدادی از خانواده‌های شهدای جنگ تحمیلی 12 روزه از مجموعه 30 جلدی استعمارشناسی ایرانی رونمایی کرد. آیین آغاز سال تحصیلی جدید جامعه زهرا و حوزه‌های علمیه خواهران امروز با پیام تصویری آیت الله جوادی آملی در قم برگزار شد. پنجمین نمایشگاه دستاوردهای نهاد وقف تا 28 شهریور با حضور مؤسسات دانش بنیان، نهادهای مردمی، واقفان و اصحاب رسانه در محل هتل ارم تهران برپا شده است. پویش مردمی نذر قلم با هدف حمایت از دانش آموزان نیازمند و ارتقای عدالت آموزشی در آستانه سال تحصیلی جدید فعالیت خود را آغاز کرد. جشن شکوفه ها ویژه دانش آموزان پایه اول ابتدایی روز دوشنبه 31 شهریور همزمان در سراسر کشور برگزار می شود. وزیر بهداشت از آغاز برنامه ملی پزشکی خانواده و نظام ارجاع در سطح کشور خبر داد. یارانه نقدی مرحله 175 مربوط به شهریور به حساب سرپرستان خانوارهای دهک‌های اول تا سوم در سراسر کشور واریز شد. و بر اساس اعلام حزب الله لبنان، مراسم بزرگداشت اولین سالگرد شهادت سید حسن نصرالله و سید هاشم صفی‌الدین، دبیران کل سابق این جنبش، با شعار ما بر عهد هستیم، 5 مهر برگزار می شود. شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی می کنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما. گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم شنونده های عزیز رادیو معارف، شبتون بخیر. امیدوارم هر کجا هستید سلامت و تندرست باشید. خیلی خوشحالیم که با بخش دیگری از برنامه ها در کنار شما شنونده های بزرگوار هستیم. سه شنبه شب 25 شهریور ماه 23 ربیع الاول سال روز ورود پرخیر و برکت کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها به شهر مقدس قم، که ورود این بانوی بزرگوار نورانی منشأ خیر و برکات فراوانی برای مردم این دیار شده که تا قیامت ادامه داره و خدا رو شکر میکنیم به خاطر نعمت وجود اهل بیت علیهم السلام. همچنین یه تبریک ورزشی هم داشته باشیم. قهرمانی تیم ملی کشتی آزاد کشورمون رو در مسابقات جهانی زاگرب تبریک ویژه عرض میکنیم به پیشگاه شما ملت بزرگوار، جامعه ورزش کشورمون، خانواده‌های محترمشون. انشالله که سلامت باشن پهلوانای عزیزمون که دل مردم رو شاد کردن امروز. و پیام تبریکی که مقام معظم رهبری هم داشتن که در جایی از برنامه ها اگه فرصت شد انشالله قرائت میکنم. اما 22:03 است. من رضا هدایت‌فر هستم به اتفاق همکاران بزرگوارم، تهیه کننده آقای امیرعباس خاقانی، صدا بردار آقای سید عبدالله موسوی، همانگه پرشای شارخ نظری، با افتخار کنارتون هستیم و انشالله که شما هم فرصت داشته باشید برنامه خودتون رو بشنوید و اگر پیشنهاد انتقادی هم داشتید حتما از طریق پلای ارتباطی که در فواصل برنامه عرض میکنم با ما در میون بگذارید. بسیار ممنون و سپاسگزاریم. برنامه سمت خدا رو لحظات دیگه انشالله تقدیم شما خواهیم کرد. 22:55 دقیقه پرسمان اعتقادی رو تقدیم شما خواهیم کرد. استاد محمدی شاهرودی کارشناس این برنامه که به پرسش‌های اعتقادی شما پاسخ خواهند گفت. 23:40 دقیقه زیارت آل یاسین رو در دقایق پایانی روز سه‌شنبه زمزمه می‌کنیم. عرض ادب به ساحت مقدس آقا جانمون صاحب اون حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه و شریف خواهیم داشت. 23:55 کلام امام گزیده سخنان امام راحل و ساعت 24 هم از آخرین رویدادهای ایران و سایر نقاط جهان با خبر خواهیم شد. انشالله برنامه ها رو در بخش سوم بعد از بخش خبری ساعت 24 پی خواهیم گرفت تا 6 صبح فردا چهارشنبه. سمت خدا رو دوستان من آماده کردن. 42 دقیقه تقدیم شما میکنم.
در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران، روزم را با بندگی تو پاگشا می کنم. هر اذانی که می وزد پنجره ها باز می شوند، یاد تو کوران می کنند. هر اسم تو را که صدا می زنم ماه در دهانم هزار تکه می شود. کاش من همه بودم، با همه دهانها تو را صدا می زدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو، هم
سمت خدا.
در سمت تو هم دلم باران، چشمم باران.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام عرض میکنم به روی ماه شما آقایان، سلام به پیشگاه شما بانوان، سلام به شما بینندگان جان، شنوندگان گرامی. میدونم از طریق شبکه سیما الان دارید برنامه رو نگاه میکنید، خیلیاتون بازپخشش از همین شبکه یا از شبکه افق یا شبکه جهانی ولایت میبینید و البته صدای ما رو از رادیو معارف گوش میکنید. دوستانم در استان اصفهان از این سیمای محترم، هر جا که برنامه رو دارید تماشا میکنید و همراهی قدمتون به چشمان من هست در برنامه سمت خدای امروز سه شنبه که سعادت و توفیق نصیب من شده. علی‌رغم این که سه شنبه ها رفیق عزیز و دوست نازنینم کاربلد آقا نجم‌الدین شریعتی میزبان شما هستند، اما قرعه به نام من افتاد که این سه شنبه به اتفاق آقای ماندگاری عزیز و بزرگوار خدمت شما باشیم از اصفهان ایران، به خاطر اینکه رویداد ملی ایران جان اصفهان ایران 22 تا 29 شهریور 404 به این استان بزرگ به معنی واقعی بزرگ نه فقط جغرافیا خواهد پرداخت. آقای ماندگاری اینجا هستن، سلام علیک بکنیم، وارد برنامه بشیم، کلی با هم کار داریم. سلام علیکم آقا ارادتمند.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل على فاطمه و ابيها و امها و بعلها و بنيها بعدد ما احاط به الملك. من هم خدمت شما همکاران خوب این برنامه در اصفهان و در تهران عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت بینندگان عزیز شبکه 3، شبکه افق، شبکه جهانی ولایت و شنوندگان عزیز رادیو معارف عرض سلام و ادب و احترام داریم و امیدواریم که خدا به هممون توفیق بده از لحظه به لحظه عمرمون بهترین استفاده رو ببریم، مخصوصا به الگوهای قشنگی که علمای بزرگ به ما نشون دادن که الان در محضر تخت فولاد و آرامستان بزرگ تخت فولاد هستیم و عرضم به محضرتون آرامستانی که علمای بزرگ هستن، شهدای عزیز هستن و این الگوها به ما نشون دادن چجور از زندگیامون استفاده حد اکثری ببریم انشاءالله.
یه تبریک هم باید عرض بکنیم محضر همه اولیای الهی و شما بینندگان شنوندگان. امروز 23 ربیع الاول سال روز ورود حضرت معصوم علیها السلام به شهر مقدس قم و خب من دیشب حاج آقای ماندگاری هم حوالی مغرب و عشا تا ساعتی بعد از نماز مغرب و عشا نائب زیارتون بودیم. بینندگان و شنوندگان عزیز اونجا ذکر خیرتون رو کردیم و از این جهت هم تبریک میام. اما گفت که اصفهان نیمی از جهان گفتند، تازه
نیمی از وصف اصفهان گفتند. کجای کاری؟ بفرمایید خدمت آقای ماندگاری عزیز باشیم برای بحثشون. آقا خیلی ارادتمندم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کن لولی کل حجت ابن الحسن صلوات و که علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیان و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا و امنن علینا برضا و حبلنا رأفته و رحمته و دعاءه و خیره. هدیه به انبیاء، اولیاء، شهدا، صلحا، علمای این آرامستان تخت فولاد که دومین آرامستان بزرگ جهان اسلام بعد از وادی السلام هست، شهدای این گلستان شهدا که قریب به 8000 شهید از 23000 شهید استان اصفهان اینجا آرمیده ان، هدیه به همه شون یه صلواتی رو هدیه میکنیم.
اللهم
صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه. بینندگان عزیز، من یک اشاره بکنم. اینجا تکیه بیفلدرسکی است، همینطور که عزیز خودم آقای ملایی دوست داشتن اینا رو توضیح بدن، دیگه حالا من برای شما توضیح میدم. تخت فولاد، عرض کردم، یکی از بزرگترین آرامستانهای جهان اسلام است بعد از وادی السلام نجف اشرف، و اینجا علمای بزرگی، صدها عالم بزرگ از صدها سال پیش اینجا آرمیدن و هر بخشی از این تخت فولاد رو به عنوان یک تکیه میشناسن. تکیه نه اینکه فقط آرامگاه اون بزرگ هست، نه، بقیه مؤمنین و مؤمنات هم هستن، اما هر تکیه رو به نام اون بزرگ. این تکیه‌ای که درش قرار داریم حکیم بزرگ مال قرن 10 و 11 بوده، حکیم میرحسینی میرفندرسکی، اهل گرگان است، ولی افاضاتش در گرگان و اصفهان بوده، از علما و حکمای عصر صفویه است، خیلی انسان بزرگ و با شخصیتی بوده و آثار زیادی هم داره. همین مقدار میتونم براتون بگم. و در آرامستان تخت فولاد بزرگان زیادی آرمیدن، خود تخت فولاد هست، ازم به خدمتتون که بزرگانی دارن اینجا آرمیدن که احساس میکنم مردم اینها رو میتونن از ایشون استفاده کنن و بیان به زیارتشون و حاجاتشون رو بگیرن. در کنار تخت فولاد، در واقع بخشی از آرامستان تخت فولاد، گلستان شهدای اصفهانه. اصفهان با تقدیم 23000 شهید تقریبا 10% شهدای کل دفاع مقدس رو داره. من خیلی سریع عرض میکنم، 48200 جانباز داره اصفهان، 3500 آزاده داره، برترین آمار ایثارگری رو در دوران دفاع مقدس داشته و به ازای هر 144 نفر در دوران دفاع مقدس یک شهید تقدیم انقلاب اسلامی کرده. حماسه پنج رمضان اصفهان که همون 25 آبان 1361 است، بعد از عملیات محرم ظاهرا 370 شهید در یک روز اینجا اعظم به خدمتتون تشییع شدن. تعداد 1500 شهید اصفهانی الاصل خارج از اصفهان مدفون هستند. 5486 شهید دانش آموز داره، 214 معلم و فرهنگی شهید داره، 543 طلبه شهید داره، 491 دانشجو شهید داره، 165 مهندس شهید داره، 25 پزشک شهید داره، 1086 ورزشکار شهید داره، 188 شاعر و هنرمند شهید داره، 20 خبرنگار و رسانه‌ای شهید داره، 117 شهیده زن داره، 900 کارمند شهید داره. معرکه است این کلکسیون شهدای استان اصفهان. 1085 خانواده دو شهید داره، 59 خانواده سه شهید داره، 7 خانواده چهار شهید داره، 3 خانواده 5 شهید داره و 3 خانواده 6 شهید داره و 56 شهید اصفهان خودشون پدر شهید بودن. خیلی زیباست، یعنی پدر و پسر با هم دیگه به شهادت رسیدن. عرض کردم قریب به 8000 شهیدم در این گلستان شهدا هستن. از این جهت این آمار رو عرض کردم که محضر شما بینندگان عزیز بگم همه استانهای ما به لطف و عنایت الهی، به برکت دفاع مقدس، این همه امامزاده دارن به تناسب جمعیتشون. از این جهت خواستم بگم این نظام مقدس اسلامی که این همه خون شهید پاش ریخته شده، خاطر جمع باشیم انشاءالله، به برکت خون این شهدا ما را به ظهور میرساند، به شرطی که ما شاکر خون شهدا باشیم. آی ملایی که قرآن میفرماید لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. این ابتکار عزیزان صدا و سیما هم بعد از دفاع مقدس 12 روزه کار قشنگی بوده که هر هفته ای رو به نام استان و بیاییم ناگفته هایی از استان های عزیز، قهرمان و پرحادثه، پرستاره کشورمون رو به شما مردم عزیز معرفی کنیم. خیلی فرصت کمه، ای کاش فرصت بیشتر بود. در طول برنامه های دیگه الحمدلله همه دوستان و کارشناسان و خدمتگزاران این اتفاق رو رقم میزنن، اما انشالله همه من و شما، همه راویان، برایشون من به عنوان یک کسی که دوران انقلاب رو دیدم، دوران دفاع مقدس رو دیدم، دوران دفاع از حرم رو دیدم، دوران این 47 ساله و قبلش رو دیدم، میگم وظیفه است بر همسن و سالهای بنده که ازم به نسل انقلاب هستن، زیبایی های انقلاب و دفاع مقدس، زیبایی هایی که این مردم آفریدن، صحنه هایی که این مردم آفریدن، برای دنیا بگیم که همین مقداری که گفتیم آقای ملایی عزیز،
اگر
مردم آزادی خواه دنیا و مظلوم یاور دنیا و ظلم ستیز دنیا رو تو تونس جمع کرده،
درست،
از حدود 50 کشور دنیا مظلوم یاوران و ظلم ستیزان و عدالت خواهان جمع شدن تا بیان به هر طریق شده محاصره غزه رو بشکنن. این یک اشاره‌ای بود برای این که حق اصفهان و شهدای اصفهان رو که هیچ وقت نمیتونیم ادا بکنیم، خدا توفیقمون بده که انشاءالله بتونیم قدردان شهدا، جانبازان، آزادگان، ایثارگران، خانواده های معظمشون، مخصوصا یه موقع حضرت آقا میفهمودن همسران شهدا، مخصوصا همسران جانبازان، اجرشون از شهدا و جانبازان بالاتر نباشه
کمتر نیست.
یه مقدار قدرشناس این بخش زیبای جامعهمون، بخش نورانی جامعهمون باشیم. امروز اصفهان، فردا خوزستان، خراسان، آذربایجان، همه کشور رو باید دور بزنیم. یه مناسبت دیگه هم امروز 23 ربیع الاول روز ورود بانوی کرامت فاطمه معصومه سلام الله علیها است که به برکت ورود ایشان ایران شده حرم اهل بیت. امام صادق فرمودن خدا حرمی دارد مکه، پیغمبر حرمی دارد مدینه، امیرالمؤمنین حرمی دارد کوفه، و ما همه اهل بیت حرمی داریم به نام قم. هنوز قبل از ولادت حضرت معصومه امام صادق جملات فرمودن، فرمودن دختری از خاندان ما در قم دفن می شود و اونجا پایگاه نشر معارف می شود بر تمام دنیا، و اتفاق افتاده الحمدلله. تمام این شهدا، تمام این علما به برکت حضور امام رضا و حضور حضرت معصومه و امامزادگان واجب و تعظیم تربیت شدن و پرورش یافتن. و یک کلمه می خوام بگم که اگر به ما انشالله فرصت بدن، ما قراردادهای قرآنیمونه که محضر شما تقدیم میکردیم، امروز یه قرارداد ویژه رو بگیم. خب من برنامه قرارداد قرآنی رو بگم، و اعتقاد دارم این قراردادی که امروز میخوایم بگیم و اگرم تموم نکردیم انشالله در جلسات آینده تقدیم میکنیم، قرارداد جهاد در حیات،
جهاد در حیات.
ما 3 حیات داریم آقای ملایی.
خب
یک حیات نباتی داریم، همه ما انسان ها. حیات نباتی ما مثل درختای، شبیه درختای، آب میخواد، اکسیژن میخواد، نور میخواد،
خور و خواب و ایناست.
همین خور و خواب است، و اینو همه موجودات زنده عالم دارن.
درسته.
ما با حیات نباتی رو ازم همه بلدن، همه هم تلاش میکنن بهترین نحوشو داشته باشن. یه حیات دوم داریم به نام حیات حیوانی، مثلا اسم انسان حیوان ناطقه.
بله.
ازم حیات حیوانی ما یعنی غریزه هایی که ما داریم، اون غریزه ها رو هم باز مثل حیوانات به یک طریق دنبال میکنیم و تأمینش میکنیم.
ادامه دوم همون خور و خواب و خشم و شهوت.
بله.
مثلا.
اما یک حیات داریم به نام حیات انسانی. آیه 24 سوره مبارکه انفال، یا ایها الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم. که اگر این حیات بمیره، ولو حیات نباتی باشه، حیات حیوانی باشه، که الان 8 میلیارد بشر حیات نباتی و حیوانی رو دارن، ولی اگه حیات انسانی رو نداشته باشن، بیش از 60 هزار انسان تو 2 سال تو غزه پاره پاره میشن، این حیات انسانیشون مرده. که راحت میگه برای من کشتن بچه ها مشکلی نداره، آمریکا و اسرائیل و ازنابشون، همپیمانانشون، دارن راحت کودک میکشن، آمبولانس میزنن، بیمارستان میزنن، دکترها رو میزنن، مجروحا رو میزنن. 12 روز تو مملکت ما زدن، 8 سال صدام رو مدرسه که خودشون قرار دادن مملکت ما زدن. الان 2 سالم 700 روز تقریبا دارن مردم غزه رو به وضع فجیعی دارن، اونقدر دارن مشمئز کننده اینها رو با ارزم به خدمتتون میکشن که تمام انسانهای با فطرت دنیا اومدن کمک کنن. غیر مسلمان اومده الان تو تونس،
بله،
اومدن کمک کن. پس ببینید این حیات، این که حیات انسانی که میگم، همون حیاتی است که قرآن اسمش رو میذاره جهاد. من توی موقعی دوستان از من میپرسن آقا جنگ میشه یا جنگ نمیشه، گفتم اگه منظورتون از جنگ جهاد اصغر است، نه ان شاء الله نمیشود. یه شرط هم داره، شرطاشو میگم الان. خب اگر منظورتون از جنگ جهاد حق و باطل است، این هیچ وقت نبوده که نباشه.
اصلا
از روز اولی که حضرت آدم خلقت شد،
آره،
جنگ جهاد اکبرش با ابلیس شروع شد. حضرت آدم و حوا یک دو همزن و شوهر بودن، جنگ و جهاد اکبرش با ابلیس شروع شد
و خواهد بود
و تا روز قیامت هست. پس ما همیشه در حال جهادیم، همیشه در حال نبردیم. اما این نبرد بین حق و باطل 3 لایه داره.
خب
یکیش بهش میگن جهاد اصغر. جهاد اصغر هم از جان میگن که پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم وقتی از میدان جنگ با یارانشون برگشتن، فرمودن علیکم بالجهاد الاکبر. یا رسول الله، این جنگی که ما شمشیر خوردیم، نیزه خوردیم، سختی کشیدیم، کشته دادیم، اسیر دادیم، مجروح دادیم، این جهاد اصغر شد، جهاد اکبر چیه یا رسول الله؟ حضرت با بیان قرآنی فرمودن جهاد اکبر جهاد با نفسه، این جهاد اکبره. چرا به اون میگن اصغر، به این میگن جهاد اکبر؟ چون جهاد اصغر زمانش کوتاهه، زمان محدود، مکان محدود، افرادم محدود. به خاطر این 3 محدودیت بهش میگن جهاد اصغر. ما تو جنگ 8 سالمون یه مرز غربی و شمال غرب و جنوب غربمون جنگ داشتیم، زمانم محدود بود، 8 سال بود، افرادم محدود بود، یه درصدی از مردم ما تونستن برن تو خط مقدم به جنگن، بقیه حالا پشت جبهه بودن.
درسته.
خانم ها نمیتونستن، تا آمدن پیش پیغمبر چرا ما نمیتونیم میدون جهاد بریم. تو جهاد اصغر پس به دلیل 3 محدودیت میگن اصغر، کوچک. اما جهاد اکبر چرا اصلا؟ جهاد اکبر چرا بهش میگن؟ چون زمان محدود نیست. از لحظه ای که من بالغ میشم، عقل دارم، تکلیف دارم، حیاتم دارم، در حال جهادم. تو خوردنی ها، تو پوشیدنی ها، تو دیدنی ها، توی اقتصادم، ازدواجم، ارتباطم، تو همه اینا در حال جهادم. نبرد حق و باطله، نبرد عقل و نفسه، نبرد و جنود عقل با جنود شیطانه، جنود ابلیسه، نبرده.
درست.
این بشکن جهاد اکبر. پس محدودیت زمانی نداره، محدودیت مکانی بگید
نداره،
محدودیت افرادم نداره،
برای همه
از کوچیک تا بزرگ، زن، مرد، تو هر جایگاهی هستیم در حال جهاد. یه جهاد سوم هم آیه 52 سوره مبارکه فرقان میفهمد، اسمش جهاد کبیره. جهاد کبیر چیه دیگه؟ فلا تطع الکافرین و جاهد هم بهی جهادن کبیر. جهاد کبیر رو از تفاصیل که استفاده کردیم، جهاد تو سبک زندگیه، تو الگوهای زندگیه. الان شما یه لباس پوشیدید، الگوی لباستون، سروزی درست کردید، الگوی سروزتون، قضا میخورم، الگوی خوراکم، الگوی خوابم، الگوها رو. حالا من این 3 تا جهاد رو بر اساس آیات قرآن قاعده هاشو میخوام برای مردم عزیز بگم. 2 هفته قبل آقای ملایی در خدمت آقای شریعتی عزیز بودیم، جاشون امروز اصفهان خالیه.
آره، اصلا باید اول یادش میکردیم.
بله.
سه‌شنبه ها اصلا تو جدول برنامه ها
رضوان الله تعالی علیه.
آره. خدا رحمتت کنه.
نه نه، رضوان الله تعالی علیه و رحمت الله بر هم زنده هاست، هم از دنیا رفت. خدا حفظشون کنه ان شاء الله.
سلام میکنم.
بله، ببینید تو جهاد اصغر ما 3 تا رمز داریم برای پیروزی، که اون 2 جلسه قبل که من صحبت کردم و بعضی از عزیزانم برداشته، به اعتقاد حقیری مقدار برداشته ناقصی از صحبت‌های بنده کردن، اظهار لطف و محبت کردن، تذکر دادن، دست همه رو میبوسم، از همه تشکر میکنم. اگر بیان منم ناقص بوده تکمیلش میکنم این هفته. در جهاد اصغر که اسمش همون جنگ نظامیه،
به قول امروزی ها جنگ سخته. خوب. جهاد اکبر و جهاد کبیر میشه جنگ نرمه. جهاد اصغر سه تا رمز پیروزی داره. میخوام برگردم باز توی تکیه میفندسکی، برگردم توی گلستان شهدا، برگردم نظر علمای بزرگی که اینجا آرمیدن، از تخت فولاد اصفهان رو بگم، خود اصفهان رو بگم. ببینید تو جهاد اصغر سه تا عامل داریم برای پیروزی. یک، اتحاد رزمندگان. خب رزمندگان متحد باشن. دو قوی. اتحاد رزمندگان آیش و اعتصموا بحبل الله انما المؤمنون اخوه. دو قوی باشن. خب. آیش و اعدوا لهم ما استطعتم من قوه. چرا امروز دنیای استکبار نمیخواد ما موشک داشته باشیم، پهباد داشته باشیم، هدفمند داشته باشیم، انرژی هستی داشته باشیم؟ چون نمیخواد ما قوی بشیم. وقتی قوی نبودیم میتونه ما رو لهمون کنه.
آره.
ببینید پس رمز موفقیت در جهاد اصغر که ما تجربه کردیم، هم تو 8 سال دفاع مقدس، هم تو جنگ با رژیم پهلوی، اونم جهاد اصغر بود، جنگ بود تو خیابونا بود، هم توی 8 سال دفاع مقدس، هم توی 12 روز دفاع مقدس اخیر. خوب. یک اتحاد که حضرت آقا اسمش گذاشتن اتحاد مقدس.
بله.
اتحاد مقدس چرا آقا فرمودن؟ چون دست خدا پشت این اتحاد بود. اون حرفی که من دو هفته پیش زدم این بود که کسانی که باور نمی کردیم بیان برای اقتدار ایران، برای امنیت ایران، برای حفظ ولایت ایران، برای حفظ عزت ایران بیان پای کار و تو سمت درست تاریخ واستن، همه آمدن با دست غیبی خدا. ولو شاید قیافشون با سلیقه من نمیخوره، نظرات سیاسیشون با سلیقه من نمیخوره، نظرات اقتصادیشون با سلیقه من نمیخوره، حتی مذهبشون با سلیقه مذهب من نمیخوره، ولی آمدن پای عزت و اقتدار و امنیت ایران واستادن.
بله.
اینو گفتم مواظب باشیم به همش نزنیم با نزاع و دعوا. ولی منافات و امر و معروف نهی از منکر که نداره، که منافات با مباحثه که نداره. حالا بعد میگیم انشاءالله. پس برای جهاد اصغر سه تا عامل موفقیت لازم داریم. یک، اتحاد رزمندگان، وحدت رزمندگان، اسمش هم اتحاد مقدس.
دو، قوت و قدرت
که به روز الحمدلله رب العالمین امروز جبهه اسلام، جبهه مقاومت اونقدر قوی شده آیه مولای عزیز.
الحمدلله.
یک شعبش در یمن، یک شعبش در غزه و فلسطین، یک شعبش در لبنان، یک شعبش در نیجریه، یک شعبش در ایران. بعضی‌ها میگن آقا سوریه چرا سقوط کرد؟ گفتم سوریه سقوط کرد ولی جبهه مقاومت تقویت شد. در جای جای دنیا داره جبهه مقاومت شکل میگیره. خیلی حرفه. له کردن آمریکا و اسرائیل رو، پوزشون رو به خاک مالیدن الحمدلله رزمندگان اسلام. پس عامل موفقیت یک، اتحاد رزمندگانه، دو، قوت رزمندگانه، سه، ولایت پذیری رزمندگانه. امروز الحمدلله رب العالمین، اون که دو هفته قبل گفتم، امروز شیعه و سنی، مقید و غیر مقید، سیاسی و غیر سیاسی، اصولگرا و اصلاح طلب، مقیم ایران و غیر مقیم ایران، همه جهان اسلام رهبری حضرت آقا رو قبول دارن و تأکید دارن بهترین رهبری رو دارن انجام میده. این سه تا رمز اتحاد مقدس و در جهاد اصغره. به این خبر خوب میخوام بهتون بدم.
بله.
زمان پیغمبر 10 سال تو مدینه داشتن، 80 خورده جنگ داشتن.
آره.
چون جهاد اصغر بود و این سه تا ویژگی بود، رزمنده‌های پیغمبر متحد بودن، قوی هم بودن، ولایت پیغمبر قبول کرده بودن، دشمن خارجی نتونه سر بزنه. سفره جبهه کفر در فتح مکه جمع شد، سفره جبهه یهود هم در فتح قلعه خیبر جمع شد.
درسته.
سفره احزاب هم در جنگ احزاب جمع شد. اما اینو میخوام بگم، این تکمیلی که میخوام امروز بگم اینه بینندگان عزیز، ما مادامی که در جهاد اصغرمون، یعنی جهاد با دشمن بیرونی، خب، این سی تا ویژگی رو داشته باشیم، اتحاد مقدس باشد، قوت حد اکثری باشد، ولایت پذیری حد اکثری باشد که قرآن میگه و من یتول الله و رسوله و الذین آمنوا فان حزب الله هم الغالبون. دشمن بیرونی نمیتونه به ما ضربه بزنه، نه آمریکا، نه اسرائیل، نه انگلیس، نه همشون با هم جمع بشن. من به این قرآن قسم میخورم، سابقه تاریخو داریم، سابقه 8 سال دفاع مقدس داریم، سابقه جنگ 12 روزه رو داریم.
دوست.
اما اگر تو جهاد اکبر که توضیح داره،
خب،
و جهاد کبیر که جنگ تو داخلیه، جنگ دیگه جبهه اجوری نیست. من تو جهاد اکبر با خودم، با نفس خودم درگیرم، تو انجام واجبات و ترک محرمات. تو جهاد کبیر با اختیار خودم درگیرم، تو الگوپذیری از سبک زندگی دشمن. اگر ما تو این قصه مقهور نفس اماره و دشمن بشیم، تحریکات دشمن،